بسم الله الرحمن الرحیم.
سعی میکنیم به بخشی از ابعاد شخصیت اجتماعی و سیره معنوی سیاسی حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا صلوات الله علیها اشاراتی بکنیم. من میخوام به قضیه اشاره بکنم که در واقع از یک زاویه اگر تر بشه منشأ بزرگترین اختلاف و انشعاب در جهان اسلامه، از یک زاویه دیگری اگر مطرح بشه بزرگترین درس عبرت است برای اصلاح مسیر امت و بهترین روشی که نشان بده چگونه میشه ضمن حفظ وحدت از مبانی عصمت کوتاه نیامد. چون بعضی فکر میکنن که یا باید از مظلومیت حضرت فاطمه صلوات الله علیها و از شهادت ایشون سخن نگفت چون مانع وحدت میشه، باعث اختلاف میشه، یا اینکه این واقعیت و سند تاریخی و سند مظلومیت رو گفت و به حقیقت تاریخ وفادار موند ولو به شیوه ای که جنگ داخلی بین مسلمین راه بیفته. شق ثالث، روش سوم، روشی است که خود اهل بیت رفتن، روشی که خود حضرت فاطمه زهرا صلوات الله علیها ضمن اعتراضاتی که فرمودند به انحرافی که از صدر اسلام پس از پیامبر آغاز شد و اجازه ندادن این مسئله کتمان بشه، مسکوت بمانه، توجیه بشه و مسئله به ویژه حاکمیت و ولایت سیاسی پس از پیامبر تحریف بشه و در این حال به نحوی مسئله نهادینه بشه به لحاظ تئوریک که به جنگ داخلی و مسلمان کشی منجر نشود. این شیوه حضرت فاطمه صلوات الله علیها است که نه آمدن کسی رو دعوت به جنگ مسلحانه و جنگ مسلمین با هم بکنن، نه سکوت کردن. و روش حضرت امیر سلام الله علیه که قهرمان مقاومت مصلحت محور، قهرمان جمع حقیقت و مصلحت، حقیقت اسلامی، حقیقت اسلام و مصلحت مسلمین و مدیریت اون مسئله بسیار مهم و خطرناک پس از پیامبر در مورد خودشون و در مورد حضرت فاطمه سلام الله علیها. خب بررسی این مسائل خودش جلسات متعدد بحث و گفتگو میخواد. زندگی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها از قبل از تولد مورد توجه پیامبره. تنها کسی که شاید نه واقعا تنها کسی که تولدش، تربیتش، سبک زندگیش و شهادتش از ابتدا در یک پروژه خاص تعلیم و تربیت زیر نظر شخص پیامبر بوده فاطمه است. علی و فاطمه شاگرد اولهای مدرسه پیامبر و مکتب توحید هم. حضرت فاطمه در روایت نقل شده از قبل از تولد خداوند به پیامبر، از قبل از تولد حضرت فاطمه، حتی قبل از انعقاد نطفه فاطمه زهرا صلوات الله علیها، خداوند به پیامبر اکرم یک مأموریت خاص، یک برنامه ویژه قرار میده. پیامبر اکرم بیش از 40 روز روزه میگیرند. حضرت خدیجه مادر اهل بیت همینطور یک سلوک معنوی رو پدر و مادر فاطمه از مدت قبل شروع میکنند که وقتی که این چله های معنوی با ذکر و دعاهای خاص با روزه سپری میشه، بعد آمیزش صورت میگیره. ایشون تولدش غیر عادی است. دوران آبستنی جناب خدیجه بارها میفرمان که این بچه با من حرف میزنه، نه به اون معنای عامی که همه مادرها به نوعی داد و ستد عاطفی با بچه دارن، چیزی غیر عادی. بنابراین حضرت زهرا صلوات الله علیها از قبل از تولد مورد توجه خاص خداوند و یک برنامه و پروژه خاص الهی است. فاطمه صلوات الله علیها از بین همه اولیاء خدا یک پروژه خاصه و این مسئله در منابع اسلامی به خصوص شیعی و حتی غیر شیعی ذکر شده. بنابراین حضرت فاطمه سلام الله علیها اولا به عنوان یک نور خاص، یک انسان ویژه، یک بنده خاص و یک فرزند خاص و وی خاص‌تر مورد توجهه. تعابیری که راجع به ایشون هست در روایات و ادعیه ذکر شده، از قول خود پیامبر ذکر شده، در قرآن کریم به ایشون اشاره شده، اینا مطالب فوق‌العاده است، در مورد هیچ کس دیگه نیامده. یکی از چهار زن بزرگ کل تاریخ بشر ایشونه. طبق روایات مشهور 18 سال بیشتر عمر نکرده، طبق روایات دیگه تا 23 سال 25 سال گفتن، حتی روایت ضعیفی هم داریم که ایشون 27 یا 8 سال عمر کردن. حدود 10 سال اختلاف بین روایات در مورد تولد ایشون. بعضی گفتن 5 سال قبل از بعثت به دنیا آمدن، تا بعضی که گفتن 5 سال بعد از بعثت، سال 5 پس از بعثت یا پیش از بعثت، یعنی 10 سال اختلاف. خود اینم یک نمونه جالبیه که ایشان که تنها فرزند باقی مانده پیامبر پس از پیامبران و با فاصله چند ماه ایشون هم از این عالم میرن و بشارتش هم خود پیامبر به ایشون میده، که باز در منابع اهل سنت نقل شده که از عایشه بنت ابی بکر نقل میشه، از جناب عایشه که ایشون میگه دیدم پیامبر در بسترن و در اون لحظات و دقایق آخر فاطمه رو صدا زدن بیاد جلو که بهش چیزی بگم. فاطمه به شدت ناراحت بود و گریه میکرد، عشق میریخت که پیامبر دارن میرن، خواست ایشون رو جلو که حرف بزنه. منم آمدم جلو، گوشم رو آوردم جلو ببینم چی میگن توی این لحظه آخر به فاطمه. پیامبر به من گفتن که من با فاطمه کار دارم، میخوام صحبت کنم، مسئله خصوصیه. لذا من رفتم عقب، دیدم حضرت فاطمه که به شدت بیتابن. پیامبر در گوش ایشون اول چیزی رو گفت که ایشون گریهش بیشتر شد، بعد دوباره چیزی رو گفت، یه مرتبه دیدیم ایشون کلن ساکت شد و لبخند بر لبش آمد و در حالی که عشق تو چشماش بود میخندید. که بعد ایشون میگه من از حضرت فاطمه بعد پرسیدم که پیامبر به شما چی گفت. حضرت فاطمه گفت ایشون خصوصی به من گفت، اگر میخواست بقیه بشنود خب بلند میگفت، ایشون به من گفت. و میگفت بعدن چند ماه بعد که پیامبر از دنیا رفتند ایشون گفت، گفت اولی که رفتم ایشون فرمودن فاطمه جان من دارم میرم به محضر خداوند و من به شدت بیتاب تر شدم. بعد گفتن اما نخستین کسی که به من ملحق خواهد شد و به سرعت تو خواهی بود. وقتی خبر مرگ من رو دادن که منم به پیامبر ملحق میشم، به شدت اون خنده من و اون شادی و آرامشی که آمد سراغ من برای خبر دوم پیامبر بود. حضرت فاطمه سلام الله علیها تمام زندگیش غیرعادیه. معنویتش، جهاد سیاسی اجتماعیش، عباداتش و معنویتش، اخلاق اجتماعیش، سبک زندگیش، اقتصاد خانوادهش، نوع مادریش، کدوم مادره که حسن و حسین و زینب رو تربیت کنه، یکی از یکی درخشانتر در طول تاریخ. مگه هر مادری میتونه؟ زهد و ساده زیستیش، خدمتش به فقرا و محرومین، حضورش در سیاسی ترین و خطرناک ترین صحنه زمان پیامبر و زمان علی علیه السلام. حتی در موردی که امیرالمؤمنین دیگه جایز صلاح نمیدونن که درگیرشن و مجبورن به خاطر جلوگیری از جنگ داخلی بین مسلمین و سقوط حکومت اسلامی و فروپاشی امت پس از پیامبر، علی رغم انتقاد و اعتراض و درگیری بعد همکاری کنن، یعنی بیعت کنن، ولی بیعت انتقادی و مشروط. حتی اونجا حضرت فاطمه وظیفهشون همچنان فریاد و اعتراض که نشون بدن ما داریم میگیم مسیر درست پیامبر چه مسیری است و چه مسیری نیست. اونجا اگر حضرت فاطمه سکوت میکرد و هیچ اعتراض نمیکرد، ایشون تا ابد ثبت میشد که خب دیگه همه که بودن، مشکل نبوده دیگه، اعتراضی نبوده، هیچ قرائت دیگری، تصویر دیگری از مسئله حکومت اسلامی پس از پیامبر نبوده دیگه، همه اجماع کردن. واقعا اون چی که نقل میکنم هیچ یک از هیچ منبع شیعی نیست. ما نمیگیم ایراب داغ کنیم، تو بوق کنیم، تحریک کنیم، ولی این که یک کسانی بگن اصلا یه اتفاقا نبوده، اینا رو شیعه ساخته، اصلا این مسائل در صدر اسلام اتفاق نیفتاده. ببینید از هر کدوم من یک یا دو تا حدیث فقط نقل میکنم. یکی این که پیامبر اکرم وقتی که در بیماری رحلتند و اون لحظات ساعات آخر دونستن که دارن از عالم میرن، فرمودن بزرگترین لشکرکشی سپاهی که میتونین آماده کنین آماده کنین برای که بریم به سمت امپراتوری روم، چون رومیا جاسوس داشتن تو مدینه و اینا که پیامبر مریض و این احتمال رو ظاهرن پیامبر میدادن که ارتش روم بعد از رحلت ایشون حمله کنه و بیاد. لذا فرمودن بزرگترین سپاه آماده، فرمودن هر کس میتونه سلاح برداره باید بره. جالبه فرماندهش هم گذاشتن یه جوان 19-20 ساله، این هم خیلی چیز عجیبیه. تمام اصحاب بزرگان همه هستن، فرمودن هیچ کدام از اینا تو شهر نمونن، فقط علی بمونه پیش من، که خود این یک برنامه مشخصی بود. میخواستن همه برن به جنگ امپراتوری روم، جنگ بشه یا نشه وقتی برمیگردن دیگه پیامبر نباشه و حکومت و ولایت دست علی ابن ابی طالب میشه. خب جیش اسامه که میگن اینه، اسامه یک جوان 19-20 ساله است. خود این اولا یه ایده اعتراض کردن از بزرگان، خب ما این همه آدم چرا بچه میذاره فرمانده کل سپاه، بزرگترین لشکرکشی ایشون. حالا تو اینم بحثه که اصلا شاید پیامبر اکرم دارن یه پیامی هم میدن که یه سری تابوها و افراد رو بشکنن که آقا مسئله. چند بار اینا رفتن اردو، پیامبر گفت برید اردو بزنید، چرا نمیرید؟ مجبور کردن اینا رو بیرون، هی میپرسیدن، رفتن همه. از اون طرف خب یک عده‌ای همه متوجهن پیامبر مریضن، ممکن از دنیا برن، نگران یکی بعد پیغمبر چی میشه هم هستن. حالا بعضیا با نیت خوب، بعضیا با نیت اینکه خب بعد از پیغمبر قدرت دست کی؟ اصلا چرا پیغمبر به همه ما میگه برین، علی رو میگه نرو؟ چرا علی رو پیش خودش نگه داشته؟ اینقدر مسمس کردن، رفتن آمدن فلان اینا، آخرش این صفحه حرکت نکرد. و اونجا یک موردی که پیامبر اکرم نفرین کردن بعضیالو که خب من هنوز نرفتم دارن اینجوری میکنن. بعد حضرت پیامبر اکرم دانستن که خب اینا سر قضیه رهبری حتما درگیری خواهد شد بعد از من، فرمودن که کاغذ بیارید، کاغذ قلمی بیارید، چیزی رو بنویسم که بعد از من بینتون اختلاف و درگیری نیفته. ببینید این روایت از منابع اهل سنت دارم عرض میکنم، اصلا مشهور شد به مصیبت روز پنجشنبه. در خود منابع برادران اهل سنت از قول جناب ابن عباس نقل شده پنجشنبه سیاهه، اسمشو گذاشتن پنجشنبه سیاه، رضیت و یوم الخمیس، مصیبت اون روز پنجشنبه. چی بود؟ این سه جا در کتاب صحیح بخاری نقل شده، دو جا هم در صحیح مسلم، دست کم پنج بار در دو کتاب صحیح روایات اهل سنت ذکر شده. میگه ابن عباس از صحابه بزرگ پیامبر تا آخر عمرش هر بار یاد اون روز میافتاد اشک میریخت، میگفت پنجشنبه، چه پنجشنبه ای بود، پنجشنبه سیاه، کاش نمیدیدم اون روز رو. یوم الخمیس و ما یوم الخمیس ثم جعل تسیل دموعه بعد عشق میریخت حتی رأیت علی خدیه که انها نظام اللؤلؤ، که این مثل مروارید رو ریشاش. ابن عباس هر وقت یاد اون روز میافتاد ریشاش خیس میشد از بس گریه میکرد، صورتش خیس میشد. چی بود؟ گفت من خودم دیدم که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم صلی الله علیه و آله و سلم، معمولا نمیگن، با اینکه صلواتی که در نمازهای واجب میگن آل داره، چون پیامبر دستور داد در وقت به من صلوات میفرستید به آل منم باید بگید. اونجا میگن همونطور که صلوات میفرستیم بر ابراهیم و آل ابراهیم، صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. این هم یه نکته که باز در منابع برادران اهل سنت تصریح شده که صلوات بر پیغمبر باید با آل باشه. ولی خب از زمان هر شود که معاویه به بعد این آل به خصوص حذف میشد یا دیگه همینطور موند. حالا نقش شده که پیامبر، ابن عباس میگه پیامبر گفتن که اتونی بالکتف و الدواء او اللوح و الدوات. کتف و الدوات یعنی روی کتف و استخوان شانه یا روی لوح می نوشتن. فرمودن خلاصه یه قلم کاغذ بیارید. اکتب لکم کتابا لن تذلوا بعده ابدا، یه چیزی براتون بنویسم به عنوان آخرین توصیه مکتوب به همه که بعد از اون دیگه خط و گم نکنید. فقالوا ان رسول الله یهجر، ان الرجل لا یهجر. آقا داره هزیون میگه، پیغمبر داره هزیون میگه، تبش زیاده، حالش خوش نیست. این رو ابن عباس نقل میکنه در منابع صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1259 حدیث 1637 کتاب الوصیه و منابع دیگه که چند تاش عرض کرد. و اما راجع به خود حضرت فاطمه سلام الله علیها، من فقط میخوام جواب بعضی از جبسازیای جریان وهابی رو بگم و الا اهل سنت میدونن اینا در منابع اهل سنت هست. البته توجیه میکنن، توضیح میدن، میگن شرایط خاصی بوده، میگن حالا یک اشتباهی شده، مواردی بوده مبالغه، یک چیزی میگن، انکار نمی کنن اصلش. ما فقط از منابع برادران اهل سنت داریم نقل میکنیم. اولا یک روایت که جناب ذهبی نقل میکنه از استاد خودش امام جوینی که او را امام محدث و اوحد اکمل و فخر الاسلام مینامند، راوی کمچین کسیه، مؤلف کتاب چنین کسیه، میگن دین و صالح، نمونه دینداری و انسان صالح، امام جوینی. وقت اینکه راجع به ایشون و راجع به جناب ذهبی چه تعاریفی در منابع اهل سنت آمده مآخذ زیاده. ممکنه کسی بگه آقا این روایتی که حالا مثلا یک نمونه از روایتی که نقل میکنید راویش خیلی آدم مهمی نیست. چرا؟ راوی خیلی مهمه. در تذکرة الحفاظ که راجع به حفاظ و حافظان قرآن بحث میکنه، بزرگان حافظ قرآن اهل سنت، جلد 4 صفحه 1 حدیث 1 که مؤلف جناب شمس الدین ذهبی است. جناب شمس الدین ذهبی مال قرن 8 و ایشون راجع به استادش، راجع به یعنی راوی میگه، میگه الامام المحدث الاوحد الاکمل، یه همچه صفاتی در موردش میگه، فخر الاسلام. چه و چه؟ امام جوینی اهل همین خراسان بوده ایشون، از محدثین بزرگ اهل سنت. کان شدید الاعتناء بالروایه، ایشون متخصص روایت بود و تحصیل الاجزاء، راجع به جزئیات احادیث متخصصه. حسن القراءه، قراءتش در مورد قرآن و در مورد احادیث یکی از بهترین قراءات و معیاره. ملیح الشکل، خوشچهره و با نمکم بود، جزئیات چه داره نقل میکنه. دینن صالحن چه بچه، خب خوش صدا بود، خوش چهره، با هیبت، دیندار، صالح، این کسی که ما داریم ازش نقل میکنیم چون این کسیست. ایشون نقل میکنه اصلا پیامبر اکرم خودشون قضایای پس از رحلتشون رو که در خانه علی و فاطمه اتفاق افتاد خودشون پیشگویی کردن، اصلا از قبل گفتن این اتفاق خواهد افتاد. حتی به قضیه حضرت محسن خود پیامبر اشاره کردن. این یک روایت که در منابع اهل سنتی که عرض کردم. خود ذهبی هم آدم مهمیه که از قول استاد جناب امام الحرمین جوینی نقل میکنه، خود ایشون بین علما و محدثین اهل سنت یک شخصیت بی‌نظیره و اهل دمشق و سوریه است. ایشون از 18 سالگی شاگرد درس حدیث بوده، یعنی از جوانی مدام حدیث جمع آوری میکرد و نظرات ایشون در اغلب کتب حدیث برادران اهل سنت معتبره، به عنوان مورخ الاسلام، به عنوان امام المحدثین از ایشون یاد میکنه. جناب سبکی میگه ایشون محدث العصر و خاتم الحفاظ بود، خاتم همه حافظان قرآن بود، محدث عصر بود، القائم به اعباء هذه الصناعه، جز متخصصترین افراد در مسئله نقل حدیث بوده، اصلا هر حدیث رو نقل میکرد و به لحاظ سندی چیزی که ایشون نقل میکنه به عنوان یک سند معتبر دانسته میشه. امام و اهل عصره، حفظن و اتقانن در حفظ قرآن و حدیث احادیث و در دقت و متقن کردن و دیدن اسناد روایات امام اهل زمان خودش بود و فرد و ده یگانه روزگارش بود. الذي يذعن له اهل عصره، همه علماء دوران ایشون رو درجه یک میدونستن و یقولون لا ننکر انك احفظنا و اتقانا، و میگفتن که ما انکار نمی کنیم که شما از همه ما حافظتری، حافظت بیشتره، حفظ بیشتر داری حدیث و از همه ما با محکمتر و دقیقتر حرف میزنی. خب پس ببینید جناب ذهبی که نقل میکنه کیه؟ از جناب امام الحرمین جوینی که نقل میکنه او کیه؟ هر دو جزء بزرگان اهل سنت در عصر خودشون. این در کتاب طبقات الشافعیه جلد 3 صفحه 57 و موارد دیگه، اینا برای که بشناسید این رواتشون کی بودن. حدیث چیه؟ حدیثی که نقل میکنن اینه که میگن که فانی لما رأیتها، پیامبر فرمودن که من هر وقت فاطمه رو میبینم ذکرت ما یصنع بها بعدی، بیاد میارم اون چه که پس از من با او خواهد شد، رفتاری که پس از من با او خواهد شد. که انی بها وقد دخل الظل فی بیتها، گویی دارم میبینم که اینها که علی و فاطمه که عزیزترین امتن وقتی من هستم، اون موقع تو خونه خودشون عزتشون پامال میشه و انتهکت حرمتها، حرمت فاطمه من هتک میشه، به او بی احترامی میشه و قصب حقها، حقوق او پامال میشه و منعت ارثها، حتی اون چی که خودم بهش ارث دادم، به طور خاص گفتم این مال فاطمه است، اونم ازش گرفته خواهد شد و کسر جنبها، پهلوی او شکسته خواهد شد و اسقطت جنینها، فرزند او سقط خواهد شد و هی تنادی یا محمدا فلا تجا، او صدا میزنه منو و جوابی نمیاد، میگه وا محمدا و جوابی نمیاد، فتکون اول من تلحقنی، پس آنگاه او نخستین کسی خواهد بود که به من ملحق خواهد شد، من اهل بیتی، از خانوادم. بعد میفرمان که خیلی جالبه، فتقدم علیه، میاد پیش من با فاصله کوتاهی از این عالم، محزونتن مکروبتن مقمومتن مقتوله، در حالی که به قتل رسیده، شهید شده، در حالی که غم زده است، در حالی که ستم دیده است، به من ملحق میشه. این حدیث چیه؟ این در منابع برادران اهل سنت، یعنی صریحا حتی قضیه حضرت محسن خود پیامبر از قبل گفته اتفاقاتی که خواهد افتاد، شهادت از فاطمه رو گفته. ما اینا رو نمیخوایم با ادبیات شیعه لندنی مطرح کنیم، ولی اینکه بعضی وهابیا پیدا میشن یا بعضی پیدا بشن بگن که اصلا همچی چیزایی نبوده، سندی نداره، این در منابع اهل سنت یک نمونه. نمونه هم بود در بعض منابع اهل سنت از 3 هجوم به خانه فاطمه زهرا صلوات الله علیها ذکر شده، یک بار نبوده، 3 بار، برای مسئله بیعت و خلافت و اینا، برای که احساس کردن اگر امیرالمؤمنین و بعضی اصحاب که خانه علی جمع شدن و تحصن کردن، ابوذر و سلمان و مقداد و بلال و طلحه و زبیر و کی و کی و کی، اجماعی نبوده بین اشخاص اصحاب، چند دسته بودن، یه دم که بزرگان اصحاب گفتن ما بیعت نمیکنیم، که بعد حضرت امیر بعد از درگیری هایی که شد و اعتراضاتی که کردن و اینا، بعد که دیگه جنگ برای که دران افتاد، حضرت امیر به اینا فرمودن بیعت کنید و خودشون هم بیعت کردن. متو فرمودن این بیعت مشروطه و همکاری انتقادی خواهم داشت. تا آخرم به خلفا مشورت دادن. امیرالمؤمنین به ابوبکر، به عمر ابن خطاب و عثمان ابن عفان در حکومت اسلامی کمک کردن. نه یک بار و نه دو بار، بارها و بارها. مشکلات حکومت رو حل کردن. هر وقت اینا گرفتار بودن جای گیر میکردن، نمیتونستن یک مسئله نظری یا عملی رو حل کنن، آیه قرآنی مطرح میشد معنیش رو نمیدونستن، مسئله قضاوت مطرح میشد نمیدونستن چجوری قضاوت کنن، سری میفرستادن دنبال امیرالمؤمنین. خود جناب خلیفه دوم عمر ابن خطاب در منابع برادران اهل سنت است که ایشون گفت لولا علی لهلک عمر، اگر علی و راهنمایی های علی نبود کار عمر ساخته بود، من نمیتونستم اصلا مشکلات حکومت رو حل کنم. خب اینا تعابیره که سریع گفته شده، اینا رو ما نمیتونیم کتمان و انکار کنیم. نمونه دیگه سند دوم ابن جناب ابن قتیبه دینوری که ایشون هم ایرانیست، کتاب الامامت و سیاست جلد 1 صفحه 19، ایشون یه بابی داره که علی چگونه، ماجرای بیعت علی چگونه بود، بابو کیفه کانت بیعت علی ابن ابی طالب، اونجا ایشون یه روایت نقل میکنه. من همش رو نمیخونم چون از بینش باز ماجراهای تلخ و اختلاف و اینا پیش میاد، فقط اون تکه خاص رو، اون خشونت های اینجا نقل شده و از حرفا که اونا رو نمیخوام نقل کنم، فقط یه جمله نقل میکنه ایشون، میگه که وقتی که فرستادن دنبال علی ابن ابی طالب که بیاید بیعت کنید با خلیفه پیامبر، حضرت امیر فرمودن که این خلافت از کجا آمد، هنوز پیامبر تازه رفته، به پیامبر نسبت غیر واقعی میدید، کجا پیغمبر همین چیزی رو گفتن. و جالبه شما میدونید که برادران اهل سنت معتقد نیستن که پیامبر گفتن ابوبکر و عمر و عثمان و علی و اینا خلیفه منن، میگن دیگه ربطی به پیغمبر نداشت، خدا و پیغمبر سکوت کردن. حضرت امیر میگه گفتن خلافت علی رو ما معتقدیم حکم خدا و نص صریح پیامبره، اما در مورد خلافت خلفا هیچ کس از جمله اهل سنت ادعا ندارن که اینا رو خدا یا پیغمبر تعیین کردن، گفتن خودمون کردیم دیگه. وقتی پیغام امیرالمؤمنین رو میبرن برای خلیفه، ایشون گریهش میگیره که علی گفته که چرا همچین نسبت به پیغمبر میدید، کدوم خلافت پیغمبر، نقش شده که گریهش میگیره ایشون. ابوبکر مدتی گریست، این قضیه اینه، لقد دعا ما لیس له. جناب عمر ابن خطاب خلیفه دوم به امیرالمؤمنین میگه که رفتین گفتین بیعت کنه بیعت نکرده، این مهلت بدید جنگ داخلی را میفته، حکومت متلاشی میشه چون همه چشما به علیه، مسئله رو حلش کنیم و الا اصل حکومت به خطر میفته و درگیری میشه و اینا. بعد فقال لقنفذ، به قنفذ میگه که عد الی، برگرد دوباره به علی بگو قضیه رو. فقل له خلیفه رسول الله يدعوك لتبايع، خلیفه پیغمبر از شما دعوت میکنه که بیاد بیعت کنید. فجاءه قنفذ فأدى ما أمر به، مأموریت انجام میده. فرفع علی صوته، علی صداشو بلند میکنه. فقال سبحان الله لقد ادعى ما ليس له، چیزی رو ادعا کرده که حق اون نیست، ولایت مال حکومت نیست. فرجع قنفذ، قنفذ برگشت. فأبلغ الرسالة، پیغام امیر، جواب امیرالمؤمنین رو گفت. فبكى ابوبکر طويلا، ابوبکر گریهش گرفت و به مدت طولانی گریه کرد. حدیث دیگه در انصاب الاشراف جناب بلاذری جلد 1 صفحه 586 که ایشان هم همین قضیه رو نقل میکنه با یک تفاوتی که دیگه من نمیخوام جزئیات شو بگم، باز قلب ها آتش میگیره و اون چیزی که خود امیرالمؤمنین تحمل کرد به خاطر اسلام اونا رو نباید حالا، ولی باید اصل قضیه محفوظ باشه. نمونه دیگه حتی آلوسی همین روایت رو نقل کرده، سندش رو قبول کرده، روایت هم نقل کرده، مفسر قرآن، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و سبع المثانی، تفسیر آلوسی که خیلی مشهوره، جلد 3 صفحه 124، ایشون میگه که حدیث درسته و حدیث اینه، و آخر حدیث هم اینجوری نقل میکنه که علی جواب داد ما اسرع ما کذبتم علی رسول الله صلی الله علیه و سلم، چقدر زود به پیغمبر دروغ بستید، هنوز کفنش خشک نشده، ورتدتم برگشتید، والله ما استخلف رسول الله صلی الله علیه و سلم غیری، به خدا سوگند پیامبر راجع به هیچ کس جز من در مورد نسب برای رهبری پس از خودش هیچ حرفی نزده. اینم آلوسی با گرایشات وهابی داره نقل میکنه. از یک هجوم دیگه به خانه فاطمه زهرا در منابع دیگر برادران اهل سنت نقل شده که اینم باز آلوسی نقل کرده، منتها یک توضیحی داده بعدش که قضیه رو به اصطلاح توجیه کنه. از کتاب ابان ابن عیاش نقل میکنه، سندش رو رد نمیکنه و باز من این روایت کاملش رو نمیخونم، روایت تلخیست، منتها این تعبیر آخرش داره که میگه علی ابن ابی طالب گفتن که کذب تولاه لا تقدر علی ذالک، به خدا سوگند نمیتونین چنین کاری رو بکنی. نقل میکنه اومدن در خانه را آتش زد، این رو آلوسی داره ذکر میکنه، میگه یه حدیث معتبره، در خانه را آتش زدن آمدن تو، فاطمه سلام الله علیها چه شد و گفت یا ابتا یا رسول الله، با تازیانه به بازوی فاطمه، با قلاف شمشیر به پهلوی فاطمه، ناگهان علی خود را رساند و او رو به شدت بر زمین کوفت. خب بعضی میگن اگه اتفاق افتاده علی غیرتش کجا بوده، این وهابیا میگن علی غیرتش کجا بوده که ببینه زنش رو کتک مثلا میزنه، اگه راست میگین شما این وقایع بوده چطور نگاه کرده؟ خب تو به همین منابر نگاه نکرده دیگه. میگه که بلند شد فاخذ علی به تلابیبه و هزهو، او رو از زمین کند، یقش رو گرفت از زمین کند جدا کرد، و وجع انفهو و رغبته، و محکم کوبید به زمین، با مشت بر بینی او و بر گردن او کوبید که صورتش پر از خون شد، و به او گفت کذب تولاه، به خدا سوگند. ها بعد او چونشون گفته بود که باید یا بیان بیعت کنین یا بیعت کنین یا چه میکنم، حضرت امیر گفت به خدا سوگند هیچ کس چنین کاری رو نمیتونه بکنه و چنین جرأتی نداره، و انت اضعف من ذلک، تو کوچکتر از این حرفایی که بخوای با زور و خشونت این کارو بکنی، من با زور کارو نمیکنم، اما برای مصلحت امت و وصیتی که پیغمبر به من کرد این کارو بکنم، اما با زور و گردن کلفتی اینا نیست. نمونه دیگه از کتاب ملل و نهل جناب شهرستانی است که در قرن 56 هجری است، از علماء بزرگ اهل سنت و کتاب ملل و نهل ایشون از کتب مهم معیار و منبع در عقاید. نقل میکنه از جناب نظام که ایشون صریح میگه در روز بیعت به بدن مبارک از فاطمه سلام الله علیها لگد کوبید و همونجا ایشان افتاد و همه متوجه شدیم که فرزند ایشان محسن از دنیا رفت و ایشان از همونجا بیمار شد. چون بعضی آمدن بعضی از اشخاص رو ببرن زیر سوال، مثلا گفتن نظام اصلا ما قبولش نداریم و فلان، در حالی که نظام بین وهابی‌ها قبولش ندارن، الا در تاریخ اهل سنت جز بزرگان اهل سنت همیشه بوده. بعد جناب مسعودی که شافعی است و تقی الدین سبکی کتاب الطبقات الشافعیه رو داره راجع به علماء اسناد رجال محدث اهل سنت بحث میکنه، اسم ایشون رو جزو یه علما آورده، جناب مسعودی شافعی، کتاب داره به نام اثبات الوصیه. ایشون هم صریحا به این قضیه حضرت محسن و در و دیوار اشاره میکنه. جناب ابن ابی شیبه در قرن 2-3 هجری، ایشان شاگرد جناب ابو حنیفه است، از بزرگان اهل سنت و ایشون استاد بخاریه، یعنی بخاری، جناب بخاری صاحب صحیح بخاری شاگرد ایشونه. ایشون هم این حدیث رو عیناً نقل میکنه که من دیگه باز وارد جزئیاتش نمیشم، که میگه وقتی بیعت شد علی و زبیر در خانه فاطمه مشغول گفتگو و مشاوره بودن، آمدند و چه شد و که دیگه من جزئیاتشو معذورم ذکر نمیکنم، ولی اینم باز حدیث از برادران منابع اصلی اهل سنت، الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار جلد 7 صفحه 432 حدیث 37045، و در کتاب مقاضی باب و ماجاء فی خلافت ابی بکر و سیرته فی الرده، گزارش دوران خلافت جناب ابو بکر. ابن ابی شیبه کوفی متوفای 235 هجری، همینطور جامع الاحادیث که جامعه صغیر و زوائد اون و جامعه کبیر مال جناب سیوطی، کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال مال جناب علاءالدین ابن حسام الدین هندی مال قرن 10 هجری است، انصاب الاشراف جناب بلاذری است جلد 1 صفحه 586. و اونجا اینه که باز نقل میکنه که از فاطمه سلام الله علیها با یکی از این آقایون بحث میکنه، اشاره میکنه که محرقن علی بابی، در خودنی آتش میزنی خونه که پیامبر میبوسید؟ ایشون گفت نه، ذالکه اقوافی ما جا بهی ابوک، بله مجبوری متاسفانه برای حفظ دین پدرت، برای که اسلام حفظ بشه ما چاره نداریم، با این مقاومتی که شما دارید میکنید باعث اختلاف داخلی و جنگ داخلی میشه بین امت، حکومت سقوط میکنه، ما به خاطر حفظ دین پدرت مجبوریم با شماها برخورد کنیم. سند دیگه در تاریخ طبری است که طلحه و زبیر و مهاجرین در خانه علی و فاطمه تحصن کرده بودند و خبر رسید که بیایید بیرون و الا خانه رو با آتش میکشیم. این خونه الان با همه سوابق خوبش و اینا، این خونه الان باعث تفرقه مسلمین میشه و اگر بیعت نکنید انشعاب و اختلاف ایجاد میشه، اصلا اسلام از بین میره و ما به خاطر حفظ اسلام هم که شده امروز ولو بشه این خونه رو آتش هم بزنیم میزنیم، با همه احترامی که برای شما قائل. مسئله مهمتره. سند دیگه الامامت و سیاسه جلد 1 صفحه 19، باب و کیف کانت بیعت علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه، که جناب علی چگونه بیعت کرد. تاریخ طبری جلد 2 صفحه 233 و 40. اینا نمونه های و یک هجوم دیگه هم نقد شده به عنوان هجوم سوم، درگیری سوم در خانه امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه سلام الله علیهما، باز در منابع برادران اهل سنت، که اونم من بحث مجروح شدن حضرت زهرا صلوات الله علیها است، کاری که قنفذ انجام داد و مسائل از این قبیل و مسئله شهادت جناب محسن باز در منابع برادران اهل سنت ذکر میشه که من به چند تاش فقط اشاره میکنم. یکی جناب ابن عبدربه اواخر قرن 2 و اول قرن 3 هجری، کتاب العقد الفرید، کتاب مشهوری است در منابع برادران اهل سنت، اسم اشخاصی که بیعت نکردن میاره که خیلی ها بودن، میگه از اصحاب، میگه اجماعی نبود، خیلی ها مخالف بودن بیعت نکردن و رفتن خونه علی تحصن کردن. عباس عموی پیغمبر بود، ابن عباس و اینا که خب بله، زبیر بود، طلحه بود، سعد ابن عباده بودن و که و که، بعد عباس و زبیر و اینا آمدن در خانه فاطمه و بعد باز اون مسائل رو نقل میکنه و گفتگوی حضرت فاطمه سلام الله علیها با ایشون رو که شما آمدید اینجا در خانه من دارید سر صدا و درگیری ایجاد میکنید، جواب دادن که بله، برای حفظ اسلام و حفظ مصلحت امت. چرا شما مخالف خانی میکنید؟ چرا میخواید اختلاف ایجاد کنید؟ در تاریخ ابوالفدا باز این قضیه نقل میشه، جلد 1 صفحه 156 چاپ مصر، که باز همین نقل میشه، بلادری در انصاب الاشراف از قول ابن عباس نقل میکنه گفتگو رو که ابوبکر و عمر رو فرستاد دنبال علی که مخالفت و مقاومت و درگیری باعث میشه که مسلمان ها به جان هم بیافتن، مسئله تمام شده است از نظر ما، شما هم سوابقت، شخصیتت، حرمتت همه محفوظه، همش محفوظه، حالا به هر دلیل مسئله فیصله پیدا کرده، مقاومت و لجبازی و درگیری باعث میشه که اسلام در خطر بیفته. که بعد اونجا نقل میکنه ایشون جناب بلاذری در انصاب الاشراف از اهل سنت، ایشون از ابن عباس نقل میکنه که ابن عباس گفت که به جناب عمر گفت که شما به فکر خودتون هم هستید، یه مقدار شیر شطور خلافت باید دوشیده بشود، یه مقدارم مثلا یک همچین تعبیری هم ابن عباس در منابع اهل سنت از قول امیرالمؤمنین نقل میکنه. و جناب ذهبی نقل میکنه که قضیه باز شهادت حضرت محسن و بیماری از زهرا که از اینجا به بعد شروع میشه، هم به لحاظ روحی عصبی هم به لحاظ جسمی. انصاب الاشراف جلد 1 صفحه 253 باب و امر سقیفه میزان الاعتدال صفحه 551 که میگه رفس فاطمه، فاطمه صلی الله علیها رو با خشونت مجروح کرد، حتی اسقطت به محسن، تا یه اتفاق افتاد. خب حالا من خواستم اینا رو عرض بکنم، بنده همون کسی هم که با دهه محسنی گرفتنا مخالف بودم و گفتن فلانی نمیدونم گفته حضرت محسنی نبوده و فلان اینا. روشن بشه حرف ما چیه؟ مسئله اتفاقات پس از پیامبر در خانه علی و فاطمه و مسئله شهادت حضرت محسن، اینا در منابع برادران اهل سنت این همه حدیث آمده که من چند تاشو ذکر کردم. ولی ما بحثمون اینه، یه وقتی کسی میخواد بگه این اتفاقا اصلا نبوده، اینا رو جعل تاریخ کردین، شیعه ساخته، ما این سندا رو نقد میکنیم. یه وقت میخواید بگید که بله، یه عده از این طرف بگن آقا چون بوده این وحدت شیعه و سنی چیه؟ ما یک وظیفه داریم الان را بیفتیم، فحش و توهین و اینا امروز وظیفه ما فحاشی و لعن علنی اوناست و الا به حق حضرت فاطمه ستم کردیم. مثل یک شخصی از همینا که یه وقت به من گفت که آقای خمینی خوابش رو دیدن که در عالم برزخ در عذابه، گفتم چطور؟ گفت در عالم برزخ در عذابه، گفتم چطور؟ گفت چون گفته با قاتلین فاطمه وحدت کنه. اینجوریه جواب اینا. اولا اهل سنت قاتلین از زهرای، اغلب اهل سنت انسان‌های بسیار متدین شریف، احترام به قرآن، به رسول خدا، به علی و فاطمه، به حسن و حسین، اسم اینا رو میارید گریه میکنن، من خیلیشون دیدم. اینا ابتلا از مسائل اونطوری که در منابع شیعه اش ندارن. اغلب اهل سنت مهم بعد شما چهار تا وهابی و اینا رو تکفیری رو نگاه نکنید، اغلب اینجوری هستند. و الا بحث ما اینه که این مسائل بوده، اینا ساخته شیعه و اختراع ما نیست، اینا تو منابع مکرر در منابع اهل سنت. اما تحریک عوام، بعد بخوای بیاد حدیث براتون بگیم، بعد بگید فلانی فوش ناموسی بدید به نمیدونم کیو کیو کی، اینا همون کاری که حضرت امیر به خاطر اتفاق نیفتادنش با وجود همه این مسائل علی ابن ابی طالب بیعت میکنه و در این حال منتقد و معترضه، هیچ اقدامی برای براندازی حکومت نمیکنه. عمر ابن خطاب با همین شخصی که وقتی میخواد تو جنگ با امپراتوری ساسانی خودش بره تو خط مقدم، علی ابن ابی طالب میگه آقا نرو، شما تو خط مقدم میری ممکنه تیراندازی کنن، شما کشته بشید، جهان اسلام بگن رهبرش کشته شد، شما توی منطقه خطرناک نرو. به همین عمر ابن خطاب میگه ایشون. عمر در جنگ با ساسانی میاد با علی مشورت میکنه، حضرت امیر میگن خودت تو خط مقدم نرو، اصلا نرو، تو لازم نیست خودت بری جبهه. سر قضیه قدس و فلسطین که از فلسطین پیغام میاد از بیت المقدس که ما حاضریم شهر رو بدون جنگ تسلیم کنیم، ما نمیخوایم زیر شاخ امپراتوری روم باشیم، ما با شما این چون شنیدیم شما مسلمان ها عادلین، اخلاقین، خشن نیستیم، اینا به شرطی که خلیفه خودش بیاد، ما شهر رو به خود خلیفه کلید شهر رو میدیم. باز عمر ابن خطاب با علی ابن ابی طالب مشورت هستن، میگن اینجا رو شما برو، شما برو و هم بیت المقدس خیلی مهمه، هم به سمت امپراتوری روم و پیشروی اسلام به غرب، هم بدون جنگ میخواد تسلیم بشه. خب همین امیرالمؤمنین که همین حرفا رو با ابوبکر و عمر و اینا میگه، همیشون مشورت میده که اینا در خطر نباشن، سقوط نکنن، تو مشکلات حکومتی گیر میکنن، میان حضرت امیر سری خودشو میرسونه میگه این کارو نکن، اینجوری انجام بده، قضاوت اینجوریه، این کارو اونجا بکن. یک مشاور درجه یکه با همون جناب عثمان که حضرت امیرتون و حجل بلاغه او تعابیر تون رو به کار بردن که من نمیتونم به کار ببرم، ولی با همون شخص وقتی که شورش میشه و سوء استفاده های بیت المال و اینا اتفاق میفته، بخور بخورای حکومتی و این حرفا به اسم حکومت اسلامی، خلافت اسلامی شورش میشه، با وجود همی حضرت امیر حسن و حسین رو میفرستن مواظب باشید که خلیفه کشته نشه. ببینید یه حرفا رو بیش از من و شما حضرت امیر میدونه، خودش بوده، کی بیش از من و شما فاطمه رو دوست داره و میشناسه، ولی چرا بعدن با خلیفه اول و دوم و سوم اینجوری عمل میکنه، ضمن اینکه منتقده ولی کاملا کمکشون میکنه، ولی با معاویه و امویه حاضر نیست کمک کنه یک لحظه. از تمام میگه خیلی فکر کردم معاویه رو نگه دارم یا بذارم کنار، دیدم اگه بذارمش تو حکومت اسلامی این خدمت به کفره، اگه نجنگیم باش. معلوم میشه در نگاه علی ابن ابی طالب ابوبکر و عمر و عثمان با همه انتقاداتی که حضرت امیر به اینا داره، اینا فرق میکنن با معاویه و بنی امیه، اونا رو حضرت امیر کلن از بیخ ضد اسلام میدونه، اما حکومت ابوبکر و عمر رو امیرالمؤمنین اگر ذاتن از بیخ فاسد و حرام میدونست همون موقع هم سازش نمیکرد، بیعت نمیکرد، بیعت نمیکرد. یا اگر کرده بود بعد شروع میکرد زمینه تو اون 25 سال یک اقدامی برای براندازی میکرد، بارها این فرصت و امکان رو داشت. پس از تعمیری حکومت اینا رو 100% غیر اسلامی و باطل و مضر به اسلام نمیدونست. از تعمیر معتقد بودن حکومت اینا با اینکه مشروع و حق اینا نیست، اما این حکومت ها اونقدر فاسد و باطل نیستن که نشه باشون بیعت و همکاری کرد ضمن انتقاد و اعتراض. دقت کردید؟ اینه بس. ضمنی که اصلا فرض کنیم بودن، گفتن الانش باید دیدی چه آثاری داره در امت اسلام، به نفع صهیونیستا، آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها، به نفع رژیم‌های فاسد منطقه شروع تمام میشه یا به نفع امته. امروز این بحثا مفید نیست، مضر. امیرالمومنین خودشون هم میگفتن نکن. به امام صادق گفتن آقا یکی از شیعیان خالصتون رفته جلوی مسجد النبی کنار جلوی مزار پیغمبر داره راست اولی و دومی و سومی رو فحش میده. امام صادق گفتن خدا لعنتش کنه. کاری میکنه که به این بهانه شروع کنن، چون حضرت امام صادق خیلی جالبه، وقتی حکومت بنی امیه و بنی عباس یکی از اینا میاد به امام میپرسه شما ابوبکر و عثمان و عمر و عثمان رو قبول دارید یا نه، امام میفرمان که ابوبکر و عمر و عثمان به تو چه؟ اون بحث ما با اونا یه بحثه، شما که از بی هیچ کسی قبول نید، به تو چه که ما اینا رو قبول داریم از قبول نداریم. خیلی مهمه. یه نمونه دیگه، ابو سفیان بعد از همین سقیفه، ابو سفیان آمده با علی بیعت، علی کشیده کنار امیرالمومنین، میگه آقا من که تو رو میشناسم، این ابوبکر و عمر اینا رو میشناسم، تو اولا به لحاظ تیره قبیله ما با شما، ما با هم نزدیکترین قبیلمون، دوما تو کجا اینا کجا؟ درسته که اینا دارن به حساب بیعت میگیرن و تون تون میرن جلو و اینا. ابو سفیان میگه اگر من با شخص شما بیعت میکنم، به علی میگه من با شما بیعت میکنم و نیروها و نفوذی که داریم، من به شما قول میدم حکومت رو از ابوبکر میگیرم به شما تحویل میدم. این در منابع شیعه و سنی هست. علی چی گفته باشه به ابو سفیان خوبه؟ حضرت امیر فرمودن ابوبکر و من و عمر به تو چه مربوطه؟ تو که با اصل اسلام مخالفی، تو با اصل اسلام و توحید مخالفی، تو همین الان هم ایمان نیاوردی، من که میدونم چه فتنه تو ذهنت و شیطنت تو چی میخوای چیکار کنی. تو یه هدف داری، ما رو مسلمان‌ها رو به جون هم بندازی. من یه حسابی دارم با ابوبکر و عمر، او سر جای خودشه، خودم میدونم چه بکنم. تو خیلی با ما صمیمی نشو. تو نگران خلافت علی و وصیت پیغمبر نیستی. تو می‌خوای ما با تو از خدا می‌خوای ما با هم وارد جنگ بشیم. و آخرین حدیثی که عرض می‌کنم باز از منابع اهل سنت، دقیقاً این قضایای سقط رحم، شکستن پهلو، اینا در منابع مختلف با این عبارات هست. پیشگویی پیامبر، روایت پیامبر، جناب سفدی نقل میکنه در میزان الاعتدال صفحه 550 هست، در لسان المیزان نقل شده، در الوافی بالوفیات جلد 5 صفحه 347 نقل شده، ابو عبید در قرن دوسه هجری نقل میکنه، ایشون میگه که عبدالرحمن ابن عوف در کتاب الاموال نقل میکنه، میگه عبدالجناب عبدالرحمن عوف میگه جناب ابوبکر مریض بود، در حال رحلت بود، داشت از دنیا میرفت، آمدم عیادتش، اول پرسی که کردیم بعد جناب ابوبکر به من گفت. اینا روایت شیعه نیست، دقت کنید، دوباره یادآوری میکنم، این کتاب، این حدیث در الاموال صفحه 144 از جناب ابو عبید قاسم ابن سلام در آغاز قرن 3 هجری، المعجم الكبير جلد 1 صفحه 62 از جناب تبرانی در قرن 4 هجری، از در تاریخ تبری جلد 2 صفحه 353 در آغاز قرن 4 هجری و پایان قرن 3 هجری نقل شده. همه اهل سنت، بزرگان اهل سنت. میگه جناب ابوبکر در بستر بیماری، بستر فوت بود، رفتم به عیادتش، احوال پرسی هایی که کردیم، بعد دیدم ابوبکر خیلی ناراحته و اشک تو چشماشه، گفت 3 کار در عمرم انجام دادم که کاش نکرده بودم. بعد گفت چیه؟ ایشون گفت که جناب عبدالرحمن ابن عوف میگه من نمیخوام و نمیتونم این جمله رو بگم، فقط اجمالا ایشون گفت ای کاش حرمت فاطمه و خانه او را رعایت کرده بودم و اون اتفاقات نمیافتاد، اگر دوباره به اون وضعیت برمیگشتم هرگز نمیذاشتم اون کار بشه. یعنی چی؟ یعنی اون کار شد. در تاریخ شهر دمشق جلد 30 صفحه 418 قرن 6 هجری در تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام جلد 3 صفحه 118 از جناب ذهبی، مجمع الزوائد و منبع الفوائد از جناب علی ابن ابو بکر هیثمی، آغاز قرن 9، قرن 8 و قرن 9، الامامت و سیاست جلد 1 صفحه 21 ابن قتیبه دینوری، العقد الفرید جلد 4 صفحه 254 جناب احمد اندلوسی در قرن 4 هجری، مروج الذهب ابوالحسن مسعودی قرن 4 هجری، سمت النجوم العوالی فی انباء الاوائل و التوالی جلد 2 صفحه 465 از جناب شافعی عاصمی مکی و و و. من خواستم اینجا به همین مناسبت هر وقت اسم فاطمه صلوات الله علیها میاد، صحبت شهادت و اینا میاد، خواستم در برابر دو دیدگاه غلط، یکی به نام شیعه که میگه چون او اتفاق افتاد الان دشمن ما اهل سنتن و الان باید راه بیفتیم تو خیابونا اهانت کنیم به مقدسات اینا، و از این طرف جریان وهابی که میگه آقا اصلا اینا نبوده، کی گفته اصلا قضیه خانه فاطمه قضیه به قضیه چی اصلا نبوده، همچی چیزایی اینا رو شیعه ساخته. به اینا جواب بدیم، در منابع اهل سنت اینا هست، به اونا جواب بدیم که این روش برخورد و نتیجه گیری و این تفسیر و این سوء استفاده از مسئله به ضرر اسلام، به ضرر شیعه است امروز، و باید شیوه مواجهه با او قضایا شیوه خود علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، مظلوم اول و آخر علی است و ایشون ببین چگونه برخورد کرد. استدلال صریح هم داره، گفت ترسیدم مسلمین خون هم رو بریزن، جنگ داخلی را بیفته به اسم علی و ابوبکر و عمر و عثمان، دو ترسیدم مسلمونا مرتد بشن بیزار بشن از اسلام، ای بابا چه اسلامیه، سه ترسیدم جنبش حمله کفار به اصل اسلام و مسلمین تقویت بشه. حالا من شما سوال میکنم، این سه تا استدلال امیرالمؤمنین، این سه تا خطر الان هم هست یا نیست؟ کسی هست بگه الان دیگه این سه تا خطر نیست؟ هست، بیشتر هم شده، اون موقع تو مدینه بود، الان تو کل جهان اسلامه، با این همه دشمنای گرگ صفتی که دشمن اصل اسلام و انسانیت و کل مسلمینن و میخوان قرآن از بین بره. و السلام علیکم و رحمت